برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای فرج اردلان، سید ولی رضا نصر، مصاحبه کننده 21 جولای 1989، واشنگتن دی سی. جناب اردلان، با تشکر از اینی که دعوت بنیاد برای مصاحبه قبول کردین، اجازه بدین اول با یه مختصری راجع به سوابق خانوادگی و تحصیلی و محل تولد و اینها شروع بکنید. بفرمایید.
من در از خانواده اردلان هستم، در خرمرود توی سرکان. پدرم، پدر بزرگان من، یعنی پدران من، پدر بزرگ و جد من از کردستان به توی سرکان آمدن و در اونجا یه حکمرانی برای خودشون ایجاد کردن. توی سرکان خرمرود، اونجا 27 پاشا آبادی بود که پدرم اونجا بود و من در اونجا متولد شدم. پدرم یک ملاک بود، متاسفانه در دوران خیلی جوانی کودکی پدرم از دست دادن و عموی من سرپرستی منو به عهده داشت. من به خرمرود، من از خرمرود رفتیم به همدان و دوران ابتدایی سه سال اول دبستان رو در همدان بودم. بعد به تهران اومدم و در مدرسه قائم مقام تهران و بعد من در مدرسه هدف دوران دبیرستان رو به تمام کردم و بعد در امتحانات ورودی، امتحاناتی که برای ایزان به خارج می شود قبول شدم و به انگلستان آمدم. در دورانی که در تهران بودم، من یک عموی من رو پیش عموی دیگه من فرستاد در تهران که تحصیل بکنم و اون در اون زمان آقای دکتر سنجابی، من با دکتر سنجابی که داماد عموی من بود آشنا شدم.
شما هنوز در این موقع دبیرستان بود؟
همون در دبیرستان بودم. دوران دبیرستان من کمی مشکل بود به این معنا که پر از تراتم بود. در دوران اولیه این دوران دبیرستان من مصادف با ملی شدن صنعت نفت بود و من در منزل دکتر سنجابی که بودم، مرکز کلیه تحولات اون روز بود. ایشون در کابینه دکتر مصدق قسمت وزارت فرهنگ منصوب شدن و بعدم نماینده مجلس بودن از کرمانشاه و من از این زمان آشنا شدم به اصول اسلام مبارزات سیاسی، یعنی نطفه مبارزات سیاسی من واقعا در اونجا گرفته شد. در سازمان جوانان جبهه ملی فعالیت میکردن در ایران.
وقتی این توی دبیرستان فقط شما تک و توک بودین یا واقعا تمام دبیرستان؟
نه، گروه در دوران دبیرستان فعالیت من خیلی گسترده بود، هم در داخل مدرسه و هم در خارج مدرسه. در شبای در خارج مدرسه من در گروه سازمان جوانان حزب ایران فعالیت میکردم، اینا به خصوص در سالهای آخر دبیرستان مثلا. ولی در دوران اولیه نه، زیاد استراحت به اون معنا دوران دبیرستان همیشه گسترده بود، همیشه مدارس تعطیل میشد، درست در اون بحبهی فعالیت های جبهه ملی و ملی شدن صنعت نفت در ایران بود. این بود که این دوران اولیه همیشه دوران متشنجی بر من بود. علت تشنج همین بود که بعد از سقوط آقای حکومت دکتر مصدق، چون میخوام خیلی تند بردشیم از جریان، در بعد از کودتای 28 مرداد دکتر سنجابی که از همکاران دکتر مصدق بود فراری شد. من هم همراه دکتر سنجابی به مهدگاه رفتم.
با هم در یه مخفی بود،
در این که اون تنها بود و منم خیلی جوان و پرشور و علاقه من بودم که اون صدمه وارد نشه و هر جا که اون میرفت من در کنارش بودم برای اینکه مواظب کارش بودم. با این توجه به اینکه من خب جوان بودم و فعالیت میتونستم بیشتر برم و برگردم از مخفیگاه و مواد غذایی تهیه کنم با افراد در ارتباط باشم اینا، و به این ترتیب دوران یعنی یک سال نیم در یک سال نیم
در مدت در تهران بودیم،
در تهران بودیم وقتی که آمد در تهران بود، ولی اغلب در شایعه میکردیم، شایعه میکردیم در میزشون در تهران در روزنامه ها فلان اینا که مثلا ما در کرموشا هست.
شما پری فامیل دوستان جوی اینا سمپاتیزان های جبهه ملی
اینا بود. ما در جاهای مختلف بودیم، یعنی بعضی از فامیل بودن و بعدم از افراد دوستان رو میرفتیم و جاهامون مرتب عوض میکردیم تا اینکه کسی سسپیشیس نباشه نسبت به سوزن ایجاد نشه.
این زمانی که شما شروع کردین زیر زمین رفتن، آیا یک نیوکلیس، یه شبکه بود از جبهه ملی این به کلی آشفته شد؟
نه، این گروه جوانانی بودن به نام گروه نهضت مقاومت ملی
بله.
که درست شد بعد از 28 مارس. من ولی در اون گروه نبودم به خاطر اینکه در ابتدای گروه با اونا نبودم، ولی در ارتباط با فعالیت، یعنی فعالیت علنی خیلی تندی با اونا نداشتم به خاطر اینکه در مخفیگاه بودم، ولی به باشون در ارتباط نزدیک بودم به عنوان
اونا رو. خود جوانان چیز کردن یا فصل یکی از مهره های اصلی جبهه ملی کمک کرد در سازمان دادن؟
بیشتر
هوم گراوند
این چیزی نبودش که یک سازماندهی خاصی بوده دعوت، برای اینکه تمام تشکیلات زیر نظر یعنی در اون موقع در فرماندار نظامی بود، ساعت فرماندار عبور و مرور خیلی کم بود، محدود بود. مشکل دیگه‌ای که در این جریان وجود داشت این بود که افراد اغلب اونایی که یک فعالیتی داشتن در حالت همیشه تحت تعقیب بودن.
من این به اصالم جواب آیدان اون موقع شما هم قبل از اینکه برین زیر زمین و بلا فاصله بعد، یعنی درست اون مواقع آخر، آیا جوان‌ها و اونا سر پرشورتری داشتن تا رهبران جبهه ملی؟ یعنی آیا یه ذره رادیکال‌تر بودن، یه ذره درخواستاشون
بیشتر بود؟ نه در این دوره من به اون نزدیک خدمت می‌رسیدم. در این دوره نه رادیکال، یعنی نظرات
از بالا به
نظر از بالا میمد. در سال‌های 42 این داستان کاملا عکس شد، یعنی در سال‌های 42 گروهی که در فعالیت یعنی در رهبری جبهه ملی بودن بیشتر متأسفانه از جمعیت فالو می‌کردن تا خودشون چیزی خاصی رو ارائه نمی‌دادن. جوان‌ها بودن که به اصطلاح شور و ذوق فراوان داشتن اینا و فشار می‌آوردن برای یه رادیکال اکشن، در حالتی که گروه رهبری جبهه ملی که از همون هم قدیمی افراد و نزدیکان دکتر مصدق و اعضای افراد اون نوکلیس جبهه ملی و بعد افرادی بودن که در فکسیون نهضت ملی فعالیت میکردن در مجلس 17، اینها کسانی بودن که دور هم جمع شدن و فعالیت جبهه ملی دوم رو در سال 42 پایگذاری کردن. درست در همون زمان فرض میکنم فعالیت جوان ها خیلی تندتر بود، خیلی زیادتر بود، عده زیادی از تیپ جوان که فعالیت های جبهه ملی رو مطابق میل خودشون نمیدیدن و رادیکال نمیدیدن رفتن به گروه های رادیکال پیوستن، از جبهه ملی جدا شدن. اینا اولین گروه رادیکالی که حالت انزوار به خودش که یعنی کنار رفت و اینا گروه های مذهبی بودن، گروه های مذهبی به رهبری آقای مهندس بازرگان.
این آیه تنشی هم وجود داشت داخل جبهه ملی سر مسئله سکولاریسم و مذهب که باعث شد که اینا اینطور تمیز بشکافن؟
اوائل در این دوره بله، کاملا یه علمانی بودن که کاملا معتقد به جدای دین از مذهب بودن، آقای دکتر صدیقی، آقای دکتر سنجابی، بختیار، حضورتون ارز کنم آقای دکتر آذر، تمامی علمان معتقد به جدایی دین از مذهب بودن. علمانی بودن خیلی شدید و رادیکال در این مورد، آقای مهندس بازرگان، آقای طالقانی در رهبری این گروه بودن که به هر حال جدا شدن و آقای نزی که بعدا
جناب در این 10 سال بین 42 32 فعالیت اساسی نبودشون شما اینجوری میگین تمام این دی مباحثات در اون مقطع زمانی 42 پیش آمد.
صحبت هست ببینید شما فقط در جواب سوال اول شما راجع به رادیکالیزش کردن صحبت کردید. در این دوران چرا فعالیت ها متاسفانه همش تمام زیرزمینی بود و فعالیت علنی به اون معنا وجود نداره. کاکوداری آگهی اعلامیه از این سال در سالگرد کسی چیزی به اون معنا بزرگترین فعالیتی که میتونست در اون دوران بشه فعالیتی بود که در زمان قرارداد کنسرسیوم دوران کنسرسیوم و بحث در کنسرسیوم شد. کاکوداری جبهه ملی مخفیانه اطلاعیه به نظر مردم میرسون که مثلا این کاری که دارن میکنن این معایب رو داره، این مشکلات رو داره، این کارا هست و بحث و تجزیه تحلیل میکردن حوادث ایران. وگرنه به عنوان اینکه به عنوان اپوزیسیون فوق العاده قوی وجود داشتن به علت فشار فوق العاده دستگاه امنیتی امکان پذیر نبود.
مثلا رهبری منسجم به اون صورت
به اون معنا اصلا به اون معنا
با شما جوان ها در اون دوره اون 10 سال چه شدن؟ تا
همین فعالیت ها به این گروه ها هم دیگر می دیدن، افراد هم دیگر می دیدن، صحبت می کردن روی مسائل مختلف، ولی به اون معنا یک فعالیت مثلا بزرگترین فعالیتی که در اون جریان شد جریان 16 آذر بود، موقعی که آقای نیکسون می بدن در ایران و دانشگاه رو رفتن تو کلاس های دانشگاه، اولین داستان بکنیم کنریزی بعد از 28 مرداد از اونجا شروع شد که ریختن تو کلاس درس در 16 آذر 3 نفر رو کشتن. این 3 نفر شدن مارتیر، شدن قهرمانان نهضت دانشجویی در ایران، قنچی و قنچی شریعتی و یه نفر
و خود دکتر مصدق در این مدت هیچ رهبری مستقیمی داشت؟
آقای دکتر مصدق تو زندون بودن،
ولی یعنی به صورت که فرض کنید سر مسائلی که پیش اومد هیچ نظری بیرون نمی
داشت. مصدق دکتر مصدق در تمام مدت تو زندون بود، یعنی 3 سال اولش که زندون بود 3 سال اولش در زندون بود، بعدم رفت احمد آباد و به این معنا فعالیت تمام آقای دکتر مصدق اون کاری که فعالیت هایی که در این مدت داشتن اینکه واگذاری کسی که نامه براش می داشت توسط اون آقای متین دفتری و کسانی که باشون در تماس بودن، کاکوداری به خارج به این معنا در حدود بسیار، برای اینکه دولت اجازه هیچ نوع فعالیتی رو بهشون نمیداد. ایشون در احمد آباد بودن و تا آخر عمرشون هم در اونجا بودن.
اجازه دید و بازدید و اینا هم نمیداد.
فقط نزدیکان و فعال نزدیکان و بستگان خودشون.
خب وقت میرسیم شما بعد تشریف بردیم به
من بعد اومدم به امریکا بعد به اون من انگلستان. در انگلستان همطور که میفرمودید هم دوستان رو دیدم، شروع کردم به پیدا کردن دوستان و افرادی که خب در خارج کشور محیط فعالیتی بود، محیط آزادتری بود. ما شروع کردیم به سلسله دیدن دوستان و نزدیکان و اینا که ببینیم چه بود. در همین حساب بود که یک آرامش نسبی در ایران ایجاد شد.
یعنی این چه سالی میشه؟ در
سالای 40
سالای 40 در میفهم
و فعالیت کم 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 این فعالیت در ایران نوزش میده. جبهه ملی کم کم حالت اظهار وجود میکرد، حکومت امینی کم کم مقدمه یا آمدن حکومت امینی بود، ولی ما هنوز به اصطلاح به اون معنا هنوز وارد حکومت امینی نشد. الان صحبت میکنم از زمانی که تو خارج کشور چه نوع فعالیت هایی بود. تو خارج کشور فعالیت های دانشجوی، پس اولین فعالیت های دانشجو تو خارج کشور از حالت سنفی شروع شد، درست پترنی که سازمان های دانشجوی تو خارج کشور داشتن. ما راجع به مسائل سنفی اول صحبت میکنیم. مبارزه دانشجوی در اروپا از مسائل سنفی شروع شد، بایستی اون سندیکالیزم دانشجوی چیه، این تمام بحث اولی. البته در خفا پشت نظر همه این عرق ایران بودن و دوستی ایران و فعالیت راجع به مسائل ایران بود که چی کار میتونیم بکنیم با این سازمان سنفی. یه بحث کلی شروع شد که در حدود 2-3 سال تمام سازمان های دانشجویی رو در بر میگرفت. یه عده مخالف معتقد بودن که بایستی وارد فعالیت های شدید سیاسی شد، یه عده معتقد بودن که نخیر در سندیکالیسم دانشجویی بایستی موند. این المان معتدل و رادیکال
از همون ابتدا بود،
از همون ابتدا،
ولی هنوز همه جبهه ملی بودن در واقع، یعنی کمونیست و بوده اینا هنوز وارد نشد.
نه پر بود، اکثر افراد در خارج کشور حزب توده خیلی سابقهش بیشتر بود. علت سابقهش
این فرق، شما که انگلستان بودین همین که وارد شدین
من
حس کردی وجود شد
وجودشون. علتش این بود که حزب توده از سال 53 که دانشگاه تهران بعد از جنبش 58 تعداد زیاد از رهبران حزب توده که فوق‌العاده فعال بودن، یعنی از تقریبا از بهمن 27 از زمانی که به پادشاه
تیراندازی کرد
تعدادشون به خارج اومده بودن، مثلا بابک امیر خسروی و این المان ها، و توی سازمان های بین المللی دانشجویی تو خارج کشور
متنفذ
بود. تنفذشون هم بیشتر از نظر از طریق سازمان های سیاسی بود، برای اینکه سازمان های سیاسی مثل حزب توده تو سازمان های سوسیالیستی و کمونیستی اروپا که اون موقع قدرت فوق‌العاده‌ای در صحنه سیاسی اروپا داشتن، اینا خیلی قوی بودن. در کادر دانشجویی در سازمان های دانشجویی خیلی قوی بودن، یعنی حسابی نفوذ داشتن در
از این جالبش. بعدها همیشه میگفتن که فقط نفوذ کردن توی کنفدراسیون از طریق برلن و به کنفدراسیون شعبه آلمانش، پس اینطور نبود.
من راجبه اون داستانم خدمتتون عرض میکنم، من فقط مقدمه رو خواستم. این که اینا سابقه کار در حزب توده حسابی سازماندهی در خارج کشور داشت، نه سازمان دانشجویش. چیزی که مونده بود این که چطور میتونه، ولی هنوز اکثریت رو نداشتن، یعنی نوکلئس رو داشتن، امکانات رو داشتن، ولی اکثریت نداشتن. تعدادی از کردن تعدادی از فعالین سازمان های دانشجویی در ایران، سازمان دانشجویان دانشگاه تهران اینا که خودشون تأسیس کرده بودن، اینا اومدن تو اروپا و به همون اسم شروع کردن به فعالیت کردن. در فور اگزامپل در چکسلواکی که انترنشنال یونین اف استودنت بود، اینا بهش میگفتن IUS. در IUS اینا کرسی ایران رو گرفته بودن، یعنی به نام ایران از سال 1953 در مجامع بین المللی شرکت میکردن حزب توده و از امکانات تبلیغاتی اون دستگاه هم استفاده میکردن. حالا سوالتون اینه که امکانات تبلیغاتی سازمان چی بود؟ امکانات تبلیغاتی سازمان خیلی ساده. یه روز که در دستگاه اون موقع هم خیلی نسبت به افکار عمومی دنیا خیلی معتقد، خیلی حساس بود، نمیخواست چیزی بره، یه حادثه‌ای در ایران اتفاق افتاد. این سازمان دانشجویی اون موقع 53 تا عضو داشت، 53 کشور عضوش بودن اوائل کار، در اون موقع که من صحبت جهاز میکنم در 50 و 60 سال. اینا یه سکرتریه داشتن در چکسلواکی که و دومینیشنش هم بیشتر با کمونیست ها، یعنی اصلا
برای مملکت
هستی. صبح بیمدن یه خبری بود، میمد سکرتریه راجع به مسئله ایران یه آگهی میداد، این حال اطلاعیه رو میفرستدن، تلکس میکردن یا کیبل میکردن تمام سال 50 این سه کشور به سازمان های دانشجویی این سه کشور که اونها هم همین انسجام فعالیت و اینا رو داشتن و این سولیداریتی که وجود داشت بین این گروه ها. بلافاصله در اون روز مثلا حداقل کاری که میشد 53 تلگراف میفرستادن به ایران از جاهای مختلف. حالا همین افراد در کشورهای خودشون راجع به مثلا که فلان دانشجو رو کشتن یا مثلا به دانشگاه حمله کردن فلان اینا، در بلافاصله آگهی منتشر میکرد و میفرستاد در روزنامه، برای
روزنامه محلی.
روزنامه محلیش قبل از اینکه شما بدونی تمام کشورهای دنیا سازمانهاشون یه چیزی راجع به ایران داده بودن بیرون که اینا روی دست هر کسی که در ایران مقام نخست وزیری داشت اینا بود، وزیر خارجه که توفیه میکنه میرفت اینجا 40 تا 50 تا تلگراف دهت بکنی حساسیت نشون میدنی. سفرهای اغلب تظاهراتی انجام میشد در مقابل سفارتخانه های ایران به این ممالک مختلف و این حساسیت اینطوری این با مینیمم، یعنی این اصلا خرج نداره برای کسی هیچ نوع چیز. خب ما به عنوان گروه دوستان جبهه ملی رو شروع کردیم، اولین پایه های سازمانی رو میخوام عرض بکنم، اولین پایه های سازمانی از شهرستان ها شروع شد
در اروپا.
در اروپا
یعنی فعلا شما چیزی با توده ایا نداشتید؟
نخیر الان اصلا مخوام
فقط جبهه ملی
بود. بله بله مخوام دوستان جبهه ملی رو زاره هم جمع بکنیم و همینطوری عرض بکنیم، چون بحث راجع به سندیکالیسم دانشجویی وجود داشت اینجا تعدادی بودن که اصلا دوست داشتن روی فعالیت سیاسی صحبت کنن ولی دوست داشتن که دوستان ایرانی خود خودشون رو ببینن. ما دوستیم گفتیم که ببین رفقام رو داره هم جمع میکنیم و این نوکلیس های چیز رو قوی تر میکنیم. شما ممکنه که کوچکترین ارتباطی با جامعه ایران یعنی جامعه فعالیت جبهه ملی نداشته باشید یا اینکه سمپاتیزان جبهه ملی نبودید، اصلا اصولا همه بچه ها که توی فعالیت ها نبودن، یه ده بودن یه ده نبودن. ما میخواستیم دور هم جمع بکنیم، اول اونایی که میشناسیم و یه سابقه داشتن دور هم جمع بکنیم و دومی که در کنار اونا ات زیادی میمدن اینا که اونا رو با هم صحبت میکنیم راجع به مسائل، بعضی ها هستن که میان بعضی ها نمیان اینا و کم کم مسائل رو با هم صحبت میکنیم. هنوز هیچ نوع فعالیت سیاسی به اون معنا نوست نگرد
شبه کار به فرهنگی بود عید جشن
بگیریم عید جشن بگیریم دور هم جمع بشیم فلان بکنیم. کم کم این فعالیت ها نوست گرد و شروع کردیم به سازماندهی. وقتی که ارتباط داشتیم مثلا دوستی که مثلا در بیرمنگام بود یا که من کمبریج بودم یا اون آقایی که توی آکسفورد بود یا جاهای مختلف اینا دور هم اومدیم سازمان‌های سیاسی سازمان‌های دانشجویی رو دور هم ارگانیزه کردیم. شد فدراسیون، مثلا فدراسیون منچستر، فدراسیون بیرمنگام
که اینا هر کدوم به این متعلق شدن.
بله اینا اتحادیه‌های دانشجویی بودن که بعد شد مثلا شد فدراسیون آلمان، فدراسیون انگلستان. ما بس دوستان دیگه همونم توی اروپا، تو آلمان که خیلی فعالیت زیاد شدید بود، توی فرانسه، تو وین، توی
سوئیس،
اینا به اصطلاح مرکز فعالیت بود. ما اینا تماس گرفتیم با فقط هر کسی رو میشناخت، شروع کردیم به همین که فعالیت. من در سال 1959 به امریکا آمدم. وقتی اومدم به امریکا این همون امکانات رو شروع کردیم به اینجا.
حالا دیگه به اونجا بیدیم شما وقت شرکت کردید اولین چیز کنگره های کنفدراسیون اینا این قبل از این بود که شما بیان؟
هنوز ببین این هنوز ما در مرحله تشکیلاتی فدراسیون های اروپا هستیم. فدراسیون اروپا دور هم جمع شدن، اولین چیزشون در سال 1960 در اولین اجتماعشون در 1960 بود که در این شهر از اجتماع سازمان های فدراسیون آلمان، فدراسیون انگلستان، فدراسیون سوئیس، فدراسیون فرانسه، فدراسیون ایتالیا که بعدش جوین کرد تشکیل شد.
دیگه تا به الان منطقه جنبه سیاسی پیدا کرده؟
الان کم کم دیگه جنبه سیاسی پیدا کرده. الان افراد مختلف هست به اصطلاح وقتی که به صورت فدراسیون داره اومده بود گروه های مختلف با دیدهای مختلف در فعالیت ها، ولی اسمن فعلا فعالیت ها در قالب سنفی بیشتر توجه میکنیم. دور هم جمع میشن، همه میدونن چی میخوان ولی علمان ولی به اصطلاح عامل اساسی دور هم جمع شدن این مسائل سنفی دانشجوست، عرض به بچه ها برسونیم، نمیدونم امکانات دیگه ای به برای دانشجو فراهم بکنیم، چرا مثلا به یه درس میگیرن چرا یه درس نمیگیرن، نمیدونم از این چیزا.
بری ابتدا به ساکن فرسن، شما در انگلستان شروع کردین این اتحادی ها رو درست کردن، چطور شد که این همین فعالیت در آلمان یا در فرانسه هم شروع شد؟
برای از کنم
این اتفاقی بود یا
اتفاقی نبود؟
از شما یاد گرفتن چطور شد در تمام اروپا
همه یه حالتی؟ من که مثلا در انگلستان بودم با دوستانم که تو فرانسه درس میخوندن تماس گرفتم که ما دنبال یه همچین فکری هستیم فلان از این چیزا، اونا هم که با سابقه فکری که ما داشتیم در اونجا همه این کارا رو کرده بودن.
من چون از اول با همه در ارتباط هم بودم.
بله برای که من خوب تعداد زیادی از دوستانی که در ایران فعالیت میکردیم با هم، تعدادشون رفتن به انگلستان، تعدادشون رفتن به آلمان، همینطوری و اونا هم که رفتن هر کدومشون خب تعداد دیگه ای
پرسونال نتورک بود.
بله پرسونال نتورک بود و به این ترتیب اولین نطفه فدراسیون دانشجویی اروپا ریخته شد.
این بودن چه سالی میشه؟
بین سالهای 1957 تا سال 1960. در سال 1960 نتیجه تمام این فعالیت ها به صورت اولین فدراسیون کنفدراسیون دانشجویی اروپا تشکیل شد، یعنی اجتماع اولیه در اون چیز شد.
این همون اجتماع لوزانه؟
این نخه این اجتماع در فرانسه است.
در فرانسه تشکیل شد. این در واقع به صورت
در انگلستان.
در انگلستان.
این اجتماع اول در انگلستان.
یعنی به صورت یه گرد همایی از تمام این ممالک.
بله. من از کدام بعد 59 اومدم امریکا و شروع کردم با دوستان دیگه که در اینجا پیدا کردیم، من جمله آقای شاهین فاطمی که در نیویورک درس میخونن و دیگران، این ایده رو مطرح کردن.
شما سر رفته بودی نیویورک؟
من اول نیویورک بودم، بعد رفتم به اوهایو. بعد اومدم به واشنگتن. اوهایو رفتم، بعد اومدم به واشنگتن. اولین مقارن اون تابستون اون سال دعوتی شده بود از، البته در همین جا هم کرد میکنم، قبلا سازمان دانشجویی امریکا وجود داشت. سازمان دانشجویی امریکا یک چیز فنومن قدیمی بود، یعنی این دوستانی بودن در امریکا به کمک American Friends of the Middle East، این سازمان رو که یه سازمان در حقیقت دولتی بود از سالهای 53 پایگذاری کرده بودن که هر سال سفارت ایران عده زیادی از بچه ها رو دور هم جمع میکرد، پولش و فاندش و برنامه ریزش هم American Friends of the Middle East میدن، دولت ایران هم کمکی میکرد به اون داستان و هر سال میمدن دور هم جمع میشدن و نشریه داشتن و ایدار دور هم جمع میگرفتن و مسئله کاملا سوشال گدرینگ بود. در اجتماع 1960 که جمع شده بودن، ما رفتیم در اپسیلون میشیگان. آقای زاهدی اون موقع سفیر ایران بودن در امریکا، خیلی مغرور با خودش و داماد شاه شده بود و به هر حال اون حالت چیز داشت و اومد و تو جلسه فکر کرد که خب فاطمه ما و دوستان و رفقامون گفته بودیم از جاهای مختلف همه اومده بودن توی جلسه، باز بود، جلسه بسته نبود،
گرده همایی سوشالی بود،
سالیانه نخیر گرده همایی مجمع ایرانیان استودنت اسوسییشن انوال میتینگ بود. توجه میکنید که هر سال دور هم جمع میشدن، 5 نفر به عنوان هیئت مدیره انتخاب میکردن و بعدم دیزالو میکردن، میرفتن سال دیگه دوباره با هم دور هم جمع میشدن. به اون معنا وجود نداره. ما از سال 59 تا سال 60 یعنی یک سال خورده شروع کردیم با همین کاری که توی اروپا انجام میدادیم توی امریکا هم انجام میدادیم،
در جنب اینا،
در جنب اینا و در کنار اینا. مثلا ادیه زیادی از ما در سال 60 وقتی رفتیم در حدود 27 شعبه در امریکا داشتیم. توجه میکنیم؟
یعنی
از رفقای خودمون و دوستان خودمون، یعنی در سراسر امریکا گروه های مختلف، افراد مختلف در اوکلاهاما، در میشیگان، در کالیفرنیای جنوبی، کالیفرنیای شمالی، واشنگتن، نیوجرسی، نیویورک، بوستون و همینطور اینا دوستان رو خودمون رو پیدا کرده بودیم با دیدهای مختلف. البته دیدها حالا همطور که میفرمی به اون مرحله میرسن، دیدها بیشتر در یه جنبه ملیگرایی و جبهه ملی و اینا بود. هنوز اون فکشنالیزمی رو که بعدها باش صحبت خواهیم در برش صحبت میکنیم نه به وجود نیومده. همه با این ایده اومده بودن که یک کاری بکنن و فکر میکنن از میکنن. محیط باز فعالیت های ایران هم، شرایط ایران هم که دوران امینی بود، یه امیدی داده بود که اون داستان کودتای 28 مرداد و مسئله اینا به کلی از بین خواهد رفت، مسئله یک آزادی های نسبی در ایران به وجود میاد اینا، و همه اینا مسائلی بود که کمک میکرد برای اینکه دوستانی که به اصطلاح از اون ناراحتی های 28 مرداد کلام میاد همه به خونه خزیده بودن بیان برگردن به صحنه. تعداد دانشجوها روز به روز بیشتر میشد اینا. ما که رفتیم اونجا در این کنونشنی که
در
میشیگان بود، همه تقریبا نخبه دانشجویان قدیمی و جدیدی وجود داشتن. در این جلسه راجع به مسائل مختلف صحبت میشد و دو نفر در اونجا خیلی شدید راجع به مسائل صحبت کردن. یکی مرحوم محمد نخشب بود که به اصطلاح رهبر گروه حزب مردم ایران بود.
این البته انتظار نبود که این صحبت ها پیش
بود، اصلا صحبت ها پیش نبود و صحبت ها شدید انتقاد از اوضاع ایران
جلوی زاهدی
جنوزد. بعد نفر بعد رئیس جلسه اون مجمع، اولین مانوری که ما انجام دادیم این بود که رئیس جلسه رو کسی انتخاب کنید دست خودمون باشه، و ما آقای شاهین فاطمی رو انتخاب کردیم عنوان.
شما چطور اون رأی داشتین؟ یعنی فقط به خاطر اینکه تعداد زیادی حاضر
بله
شده؟
بله تعداد دوستان ما موبیلایز کردیم
موبیلایز کردیم
بله. مثلا اومدیم اونجا و در موقعی که رأی میدادن اینا، آخه ببینید در مسائل سیاسی اینه که شما چند نفر باشید، اگه 5 نفر باشید با هم میتونید یک جمعیت سرنفری رو
مجاب کنی.
ما همچین شرایطی داشتیم. دوستانی که اومده بودن با هیچ یه دید سوشل به اصطلاح دید باز اومده بودیم، خب دوستان رو ببینیم، میریم اونجا یک 3-4 روز هم هستیم، بیاد همه سفری هست یه همچین. اکثرا دید خاصی نداشتم که بیام مثلا برای آقای نز یا برای آقای اکس مثلا فعالیت کنیم. وقتی رفتیم خب اینا دیدن که حرفایی که ما میزنیم بد نیست، نمیدونیم فلانی چیز بدی نمیگیم،
دردشون داشتن
اینا که خودشون هم نمیدونستن. در حال این اولین اکسل عمل آقای زاهدی متاسفانه این بود که پول اینا رو قرد
همین که آقای فاطمی
بها آقای فاطمی ایشون اعتراض کردن اینا. آقای زاهدی هم در جلسه بودن موقعی که نقشه صحبت میکرد، آقای زاهدی شدید برافروخته شده اینا، خیلی ناراحت شده این که خب به یه کسی به این جسارت میاد راجع به مسائل ایران صحبت میکنه اینا، شروع کرد به چیز کردن اینا. فاطمی که رئیس جلسه بود شروعش بره گفت به نوبت شما میرسه و هیچ وقت انتظار نداشت آقای صفی مثلا وقت بهش ندن که
صحبت کنه.
خب اون حرفاشو زد اینا اومدن، آقای زاهدی هم اومد یه مقداری خیلی حرفای تندی زد که بچه ها شروع کردن به اعتراض کردن و اینا، و جلسه بسیار بسیار بدی پیش اومد. نه کتککاری و اینا نبود که بد، ولی کاملا پیدا بود که روش خصمانه. آقای زاهدی خراب بود، شب بمونن شرمنده بودن و عصر رو دست دوستانشون گرفتن و پاشتن رفتن و گفتن که به اینا هم پولن. حالا خب دانشگاه میشیگان، دورمیتری دانشگاه میشیگان با اون سازمان دانشجویی قرارداد بسته بود، فلان کرده بود و اینا. ما هم هیچ نوع ریسپانسیبیلیتی نداشتیم روی این مسئله، ولی که ما همه دعوت شده بودیم یا باز بود برای همه. در انتخابات هیئت مدیره هر 5 نفر دوستان ما انتخاب شد. آقای زاهدی این بیشتر برش ناگوار بود، بلافاصله دستور که ما هیچ کاری نمی‌تونیم بکنیم اینو. خب همه پاشتن رفتن، جلسه تموم شد و همه رفتن به سازمان‌هاشون و ما هم یه قطعنامه خیلی مفصلی راجع به مسائل ایرانی بحث و فلان کنند کردیم. به نسخشون پرسیدیم برای آقای زاهدی که البته ایشون خیلی بیشتر برافروخته بودن راجع به جریانات بعد از حکومت 28 مرداد، راجع به کودتای 28 مرداد و راجع به حکومتی که در ایران ایجاد شده بود که پادشاه نباید، پادشاه باید سلطنت بکنه و نه حکومت. در اونجا
آقای عدلان، اینی که خود آقای زاهدی اون موقع پدرش دستن در کار بود، این یک پرووکاسیون بیشتری بود یا فرقی نکرد براشون؟
نه آقای زاهدی مسئله خودش نبود، آقای زاهدی داماد پادشاهی هم
نه، برای اینی که پدرش برای خب خیلی که سمپاتیزان جبهه ملی بودن دقیقا کسی بود که
خود آقای زاهدی نقش اساسی در کودتای 28 مرداد داشت.
این اون موقع شما میدونستین؟
نه نمیدونستم.
این اون وقت برای شما پرووکاسیون بیشتری بود تا یه سفیر دیگری اونجا می بود؟
کاملا همینطور بود، برای اینکه سال گذشتهش آقای دکتر اردلان، آقای دکتر عباس‌قلی اردلان سفیر ایران بودن، دوستان کوشش کردن از اینکه همچین کاری رو در همین جا بکنن. آقای دکتر اردلان مثلا برمیگردیم به اونجا صحبت کردید جوابتون میدم، در سال گذشتهش هم دوستان رفتن در محلش یادم نیست نه، در یه اجتماعی همین سازمان جلسه داشت، آقای دکتر اردلان اومده عکس شاه رو گذاشته بودن تو جلسه. شب قبل از جلسه دوستان گفتن که بود تو جلسه گذاشته بودن، دوستان گفتن که اگر عکس پادشاه باشه ما عکس دکتر مصدق رو که نخست وزیر قانونی هست میخوایم بذاریم اونجا. دکتر اردلان با تمام ظرافت قبل از این که جلسه شروع بشه به مأمورین سفارت گفتش که عکس پادشاه بیارن تو جلسه سازمان دانشجویی، عکس پادشاه معنی نداره. یعنی یه آتوی بزرگ سیاسی رو، یه آتوی رو که ممکن بچه ها اذیت کنن از دست اینگه. بعدم با پرسنل ریلیشنشیپ، با روابط خاص خودش همین میگم چیه، همه میتونی ما هم درد داریم، شما هم درد دارید و به صورت آخوندمنشی همه رو موبالایز که هیچ نوع کاری نتونستن بکنن. دوستانی که عده زیادی از بچه هایی که اومده بودن، البته این اکثریت رو نداشتن، ولی هر کسی که میخواست کاری در اینجا بکنه اینقدر محصور این فعالیت آقای یعنی دکتر شده بود که اومدن خونه هیچ کاری نکرد، هیچ نوع موفقیتی به دست نیامد. درست عکسش جواد درجان، این عمل آقای زاهدی بیشتر بچه ها رو آسی. خب متوقع به اون دستور دادن که این پول ندن، البته خب دانشگاه مشیران یک مدت ها طول کشید تا پولشو گرفت، ولی به هر حال خود اون به عاملی بود که بیشتر تحریک کننده بین بچه ها باشه که ماهی مرتب آگهی میدن که دولت سفارت ایران همیش پول مهمونی یعنی پول سازمان رو نداده اینا. تمام امکانات مالی هم که در اختیار سازمان های دانشجوی قبلی سفارت میذاشت به کلی قد امریکن فردم مجلس هم گفتش که شما اگه بخواید این فعالیت هایی به اون عنوان انجام بدی، چون فعالیت موی فعالیت سنفیز و شما اگه بود سیاسی میده ما هیچ کاری نمیتونیم با شما داشته باشیم. بنابراین رابطه ما هم با امریکن فردم مجلس قد شد، مونی با خودمون و هیچ نوع پول امکان مالی. بعد اومدیم شروع کردیم برای این فان ریزیم چکار بکنیم، این فعالیت های دانشجویی این چیزا فان ریزیم میتونیم، اجتماعاتی تشکیل میدادیم، این که هر کسی مثلا دور هم نهار جمع میکرد، یعنی کسی نهار درست میکرد بعد تیکت بهشون میکرفتیم اینا، یه مثلا 20 دلار 15 دلار 30 دلار اون موقع که خب پول خوبی بود اون موقع برام مهم. این کم کم عرض میکنم که یک بزرگترین منبع مالی برای ما جشن ها عید، ما در هر جشن عیدی سالی 2000-3000 دلار در هر محلی گیر میوردیم، در نیویورک این کار میکردیم، در واشنگتن ما این کار میکردیم، از یعنی دو تا مهمونی بودی که مهمونی سفارت بود که مهمونی خود بچه ها بودشنه که جمع میکردن و ما بلیت، البته بلیت میفرستیم به تعداد زیادی از بچه ها میومدن به خانواده هاشون میرسیدن، هیچ مسئله سیاسی و چیزی هم مطرح نبود و فقط
درآمدش
عیناً میرن. کار دیگه ای که بعد کردیم اون بود که دوستان اکثرا بچه ها کار میکرد، یک شبی که اکثرا تو رستوران کار میکرد، یک شب از هفته رو اونایی که 4-5 روز در هفته کار میکردن یا اونایی که در ماه کار میکردن، یک شب از هفته درآمد شون این روزن به سازمان میدن. و کم کم این منبعی شد برای اینکه سازمان دانشجویی بتونه نشریه ایجاد کنه. اولین نشریه که دو تا نشریه ما داشتیم منطقه، یکی ایران آزاد بود، همین مزد خانه ایران نامه بود که نشریه انگلیسی ما بود، که من دیگری ایران 16 آذر. این دو نشریه،
نه هر دو در امریکا شروع شد،
هر دو در امریکا شروع شد، هر دو چیز سردبیر ایران آزاد آقای دکتر فاطمی بودن، منم مدیر محصول داخلیش بودم، ایران آزاد این چیز هم هند
16 آذر
هم هند، نشریه انگلیسی و فارسی. ما این کار فعالیت که دو منتشر میکردیم اینا، البته در کنار این روزنامه یه روزنامه سیاسی هم در اون را منتشر، در اروپا منتشر میشد و اون روزنامه باختر امروز بود که به همت آقای خسرو قشقایی
در
میخ چیز میشد که بعد داختان دیگه تکنه هست. بعد از موفقیتی که ما در سازمان دانشجویی پیدا کردیم اینا، من در تابستان 1960 رفتم به اروپا و صحبت کردم با زعمای کنفدراسیون سازمان دانشجوی اروپا، زعمای سازمان دانشجوی اروپا بیشتر میلیون بودن.
کیا بودن مثلا شما برسو؟
آقای حمید عنایت، آقای دکتر پاکتامن، حضورتون ارز کنم آقای نیکا دیگه، بعد در فرانسه که اومدن گروهی دیگه آقای هزارخانی، اینا بیشتر جوانایی بودن که تاندانس افرادی بودن که بیشتر دوستان جامعه سوسیالیست های اروپا بودن،
پس یه خود چپتر بودن از جبهه ملی.
نخه، اینا در جبهه ملی هیچ سازمانی در جبهه ملی وجود داشت به نام نیروی سوم
در مملکی
مخدر، اینها از بازماندگان دوستان آقای خلیل ملکی بودن که اومده بودن تو اروپا، جامعه سوسیالیست های ایرانی رو در اروپا پایگذاری کرده بودن و با آقای خلیل ملکی هم ارتباط خیلی نزدیکی داشتن.
ولی اینا از مثلا کنفدراسیون امریکا الان خود بیشتر متمایل به چپ بودن؟
نه، هنوز
هنوز با هم
عرض میکنم ده. تمام اینا برای اینکه وقتی سوسیالیست در اون صحبت میکنیم، اینا همه اینها در اون جامعه به اصطلاح جبهه ملی که به اصطلاح معرف تمام گروه ها با دیدهای مختلف بود جا میگرفتن. بعد از این، بعد از 42 است که این به اصطلاح دیویژن ها بیشتر پیدا میشه. در مقدماتی که خب حالا شما یه سازمانی هستید، ما هم یه سازمان، بریم یک کنفدراسیون جهانی درست کنیم که بریم و این از این پلتفرم هایی که قبلا بهتون اشاره کردم، بریم مال چیز رو صحبت به آی او اس رو ما باید.
این زمان مال اروپا پولش چطوری در میاد؟
عیناً همینطور.
شما به هم دیگه چیز یاد میدادین؟ یعنی مثلا این تکنیک در امریکا عملی بوده شما؟
عیناً.
در فرانسه سبا از سفراتون هم دائم کارسپاندنس داشتین؟
مرتب با دوستانمون داشتن فعالیمی که من در اروپا داشتم، مرتب فعالیت
مجله و روزنامه‌هاتون
مجله‌مون میفرستیم، اونا روزنامه‌هاشون رو برام میفرستادن. یک همچین فعالیت نشریاتی خیلی وسیعی
مثلا قبل از مذاکرات شما دقیقا زمینه آماده بوده به صورتی دفکتور فعالیت مشترک.
اون وقتی که رفتم اروپا با بیشتر مرحوم عنایت که به اصطلاح دین بچه ها بود، خیلی هم بهش احترام میذاشتم، خیلی با اون صحبت کردن و با اون یه چیز تحریر رو امضا کردم که در جلسه اجتماع آینده کنفدراسیون از طرف سازمان دانشجویان امریکا و سازمان چیز مشترکاً در پاریس برگزار میشه. در ژانویه، بین اول تا چهارم ژانویه 1961، ما رفتیم به بنده از طرف سازمان دانشجویان امریکا رفتم به این اجتماع در کنفدراسیون. حالا یه مشکل بزرگ ما این بود که من نماینده سازمان دانشجویان امریکا بودم یک طرحی هم در یعنی اون در سازمان دانشجوی اروپا فدراسیون اروپا این بود که هم به ازای هر 50 نفر نمایندگان یک نماینده انتخاب میکرد. توجه میکنم این کروشل پوینت دقیقی مخواهد
نفره.
بله بله، یعنی هر 50 نفر شما یه نماینده میتونی برستید، یعنی شما یه رأی میتونستید داشته باشید برای هر 50 عضوی که داشتید. یعنی اگر شما در فدراسیون آلمان از یک شهر یه نفر فرستاده بودین و این شهر مثلا 100 نفر عضو داشت یا 57 نفر به ازای هر 50 نفر یک و به ازای هر 51 نفر دومی شد دوتا، اگه شما مثلا 60 نفر عضو داشتید دوتا رأی میتونستید بدید. توجه میکنید؟ از سازمان های اروپا، از فدراسیون اروپا، خب هر کسی پروپورشنال رپرزنتیتیو اومده بود، یعنی هر مثلا در شهر لوزان که مثلا از یه نفر انتخاب شد، چون مثلا 50 نفر مثلا 45 نفر عضو داشتن، تا 50 نفر یه عضو داشتن، تو مثلا در ژنو 2 نفر اومده بودن، از برمنگام مثلا تعداد این بچه همه دور هم جمع. من مشکلی که وجود داشتی خب بندی که برام اینجا ما که نمیتونستیم 100 نفر آیدیم. اون موقع ما آخرین آماری که داشتیم از این سازمان، از این 27 شعبه ای که در جنوبی رفتیم، 2000 ما عضو داشتیم در تمام امریکا. در این 27 شعبه عضو داشتیم که فعالیت می‌دادن، دیو می‌دادن، پول می‌دادن. در آخر ما عضو رو کسی حساب می‌کردیم که پول به ما بده، نه اینکه فقط بیا تو جلسه بشین. کسی که پول می‌داد عضو ما بود. 2000 خورده ما هم اسامی و آدرس و تلفن و همه اینا رو